ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز یک شنبه هستیم، 14 اردیبهشت سال 1393 خورشیدی، 4 ماه مه سال 2014 میلادی. به شما درود میفرستم. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. در نیم ساعت نخست مجله نیمه شب میتونید شنونده گزارش های کوتاه ما درباره تحولات ایران و جهان باشید و در نیم ساعت دومش میزگرد رادیویی دیدگاه ها رو داریم که اختصاص داره به روز جهانی آزادی رسانه ها. اما قبل از اینکه بهتون بگم که چه گزارشایی رو در نیم ساعت اول میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حمید فاطمی میشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجموعه خبرهای درباره اوضاع اوکراین. روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او بار دیگر در مورد اوکراین گفتگوی تلفنی داشتند. آقای کری از آزاد شدن 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز خوشنودی کرد و از روسیه خواست به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین پایان دهد. در مقابل آقای لاوروف گفت آمریکا باید از نفوذ خود استفاده کند تا عملیات نظامی دولت اوکراین که معترضان متوقف شود. وزیر خارجه روسیه خواستار نقش بیشتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای اجرای توافقنامه ژنو و برگزاری گفتگوی ملی در اوکراین شد. 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز شنبه در شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین آزاد شدند. اوکراین و روسیه روز شنبه همچنین یکدیگر را به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین متهم کردند. در درگیری‌های خونین روز جمعه در اودسا بیش از 40 تن که بیشتر آنها از طرفداران روسیه بودند کشته شدند. و وزارت کشور اوکراین روز شنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور مقر سرویس اطلاعاتی در شهر کراماتورسک را در شرق اوکراین از جدایی طلبان طرفدار روسیه بازپس گرفتند. در ایران روز شنبه همایشی تحت عنوان دلواپسیم در انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ژنو در محل سفارت پیشین آمریکا در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، این همایش که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 برگزار شد، نظراتی از نقد تا تخریب تیم هسته‌ای و رویکرد دولت در سیاست خارجی را شامل می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی توسط برخی تشکل‌های دانشجویی تحت عنوان گردهمایی بزرگ منتقدین توافق ضعیف حدود ساعت 17 بعد از ظهر شنبه آغاز شد. شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های اصولگرا از جمله اسماعیل کوثری، حمید رسایی، مهدی کوچکزاده، سقای بیریا سخنگوی جبهه پایداری، محمد علی رامین و علیرضا پناهیان در این گردهمایی شرکت داشتند. دادگاهی در مصر روز شنبه 102 تن از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام قتل و دعوت به خشونت به 10 سال زندان محکوم کرد. 2 نفر دیگر هم به 7 سال زندان محکوم شدند. هفته گذشته دادگاه شهر مینیای مصر نیز 683 تن از اعضای جمعیت اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع یکی از رهبران این جمعیت را به اعدام محکوم کرده بود. از زمان سقوط محمد مرسی در تابستان 2013 تا به حال هزاران تن از هواداران اخوان المسلمین در مصر بازداشت و زندانی شدند. پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار روشن شدن وضعیت همسرش شد. حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی جبهه مشارکت، یک ماه پس از بازگشت از استرالیا به ایران، صبح دوشنبه اول اردیبهشت در منظرش بازداشت شد. پرستو سرمدی از وضعیت همسرش و محل زندانی بودن او و دلیل بازداشتش ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت آقای نورانی نژاد برای دیدار با خانواده و فرزند 5 ماهه‌اش به ایران آمده بود. حسین نورانی نژاد اکنون دانشجوی رشته حقوق و دموکراتیزاسیون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه سیدنی است.
ممنونم. تا سرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب و گزارشایی که قراره در نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم. سه روز از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق گذشت. در هر کجای این کشور یک گروه سیاسی میگوید که پیشتاز است.
آقای مالکی و آقای حکیم ادعا کردن که در شهرهای جنوب برنده شدن. در شمال آقای مسعود بارزانی پیشتازه.
از این انتخابات خواهیم گفت و احتمالات موجود برای آینده سیاسی این همسایه غربی ایران. رانش زمین در افغانستان ده‌ها کشته بر جای گذاشت.
صاحب مردم متوالی شده بودند، مقامات فکر کردند که تمام مردم زیر خاک گیر ماندند.
از بدخشان یکی از خبرنگاران رادیو آزادی ما را در جریان جزئیات ماجرا قرار خواهد داد. به رغم توافق مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، گویا برخی بانک‌ها هنوز این کار را نکردند.
کسی که سپرده‌شو می‌ذاره، عملاً مقدار زیادی از ارزش پولش از دست می‌ده به خاطر تورم.
پاسخ وزارت ارتباطات به امام جمعه مشهد دعوا بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی است. چرا محافظه‌کاران سنتی ایران بر فیلتر فیسبوک و باقی شبکه‌های اجتماعی تا این حد پافشاری می‌کنند؟
واسه اینکه شبکه‌های اجتماعی میتوانند مردم رو با هم متحد بکنند، مردم با هم حرف بزنند و میتونن ساختارها و کمپین‌های بین‌المللی رو بندازن.
در کنار گزارش‌هایی از ناپدید شدن اسرارآمیز یکی از اعضای تیم ملی شمشیربازی ایران و جشنواره فیلم‌های کوتاه در آلمان و بازپخش میزگرد هفتگی دیدگاه‌ها. نتایج شمارش انتخابات پارلمانی عراق همچنان نشان می‌دهد که نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشتاز این رقابت هاست. با این حال معلوم نیست که آقای مالکی بتواند حتی با احتمال پیروزی در ائتلاف بعدی شیعیان مورد حمایت قرار گیرد. در همین باره مرداد قاسمفر از رادیو فردا با حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب گفتگو کرده و نخست درباره آخرین وضعیت شمارش آرا پرسیده است.
وضعیتی که الان وجود داره در عراق، آقای مالکی و آقای حکیم ادعا کردن که در انتخابات جنوب، یعنی در شهرهای جنوب برنده شدن. در شما طبق نظر کارشناسان موضوع آقای مسعود بارزانی پیشتاز در درجه دوم، برخلاف انتخابات سال 2010 که اتحادیه میهنی کردستان در رهبری آقای طالبانی موقعیت درجه دومش رو از دست داد و به حزب تغییر باخت، این بار تونسته یک بار دیگه موقعیت خودش رو در مکان دوم تثبیت کنه و حزب تغییر رو شکست بده، به خصوص در سلیمانیه که رقابت خیلی سنگینی وجود داشته. در هر حال این نتایج نشون میده که ساختار فعلی قدرت در عراق، یعنی نخست وزیری در اختیار شیعیان، ریاست جمهوری در اختیار کردها و ریاست مجلس در اختیار سنی‌ها باقی میمونه. منتها ممکنه در داخل شیعیان بر سر شخصیت نخست وزیر تفاوتی حاصل بشه، ممکنه از آقای نوری مالکی به شخص دیگه منتقل بشه.
آیا همین ترکیبی که الان در عراق هست اگر باقی بمونه بهترین انتخاب برای وضعیت سیاسی هست از نظر شما؟
من معتقدم که وضعیت فعلی باقی خواهد ماند، چون که سنی ها با توجه به اینکه یک اقلیت ان و با توجه به اینکه در برخی از شهرهاشون انتخابات برگزار نشده و حضور چندان قوی در این شهرها ملموس نبود، نمیتونن وضعیت ساختار انتخابات رو تغییر بدن و با توجه به اینکه انتخابات بر اساس روش سنت لیگو برگزار میشه، اون لیست های بزرگ هستن که بر اساس این روش برنده خواهد بود. بنابراین من معتقدم تغییر اساسی در ساختار سیاسی ایجاد نخواهد شد، منتها تغییر در شخصیت ها اتفاق خواهد افتاد.
با توجه به اینکه رقابت سنگینی بین نیروهای شیعه در صحنه سیاسی عراق الان هست، در همین انتخابات ائتلاف مالکی و ائتلاف صدر و ائتلاف حکیم، اینها الان مهمترین رقبای همدیگه هستن، اما مالکی گفته میشه که به میزان زیادی از بقیه جلو هست، جمهوری اسلامی الان از کدوم یکی از اینها بیشتر حمایت میکنه در شرایط فعلی؟
جمهوری اسلامی به شدت و به شکل علنی از آقای نوری مالکی حمایت کرده، منتها سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته اموال خیلی زیادی در اختیار گروه‌های دیگه شیعه قرار داده، به این معنا که این سیاست یک سیاست منطقیه برای جمهوری اسلامی که تمام تخم مرغ‌های خودش رو در صدد آقای مالکی قرار نده، چون که جمهوری اسلامی هم احتمال میده با توجه به نارضایتی‌های اقتصادی اقتصادی و اداری از شیوه حکومت آقای نوری مالکی بخصوص در مناطق شیعه ممکنه رأیشون کم بشه یا تغییر پیدا کنه. به همین خاطر من معتقدم اون چه که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های دیگه صورت گرفته حقیقت داشته باشه و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که صحنه رو نبازه با در نظر گرفتن تمام گروه‌های شیعه.
گزارشی بود از همکارم مرداد قاسم‌فر. جاری شدن سیل و رانش زمین روز جمعه در یکی از مناطق کوهستانی ولایت بدخشان در افغانستان در همان دقایق نخست صدها کشته بر جای گذاشت. هرچند روز جمعه خبرها حاکی از مدفون شدن دست کم 2000 نفر زیر خاک آوار بود و احتمال کشته شدن آنها داده میشد، اما به گفته سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو اروپای آزاد کشته شدن 2000 نفر تایید نشده، چرا که رقمی تخمینی بوده. او گفت دولت منتظر گزارش هیئت اعزامی خواهد ماند. اجمل آریان خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در منطقه، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد ماجرا رو چنین روایت میکنند.
این کوه که لغزش کرده ای از کوه بشری و از ماشینالات بالاست تا 50 متر خاک بالای منازل مسکنی آمدند. کشتن یه اجساد ناممکن است که زیری اما بیرون بکشند. دیروز که مقامات گفته بودن بالاتر از 2000 نفر، چون وقتی که لغزش کوه سرعت گرفته یک صدای بسیار وحشتناک درجه با او کوپای وسط مردم، کسی نه در غر پدر بوده نه در مادر، هر که بر طرف خود بیرون میکشند چون از ساحه فرار کردند. به این خاطر ساحه مردم متوالی شده بودند. مقامات فکر کردند که تمام مردم زیر خاک گیر ماندند، ولی سروی که کردند یا دقیق دیگه ارقام را جمع‌آوری کردند 300 نفر دیگه کشته شدند زیر خاک گیر ماندند.
منظور شما این هست آقای آریان که گروهی که گمان میرفت زیر خاک مدفون شده باشند در واقع متواری بودند و حالا برگشتن به روستا؟
بله چون مردم ها فعلا هم در قله های کوه زیر چادر زندگی میکردن و بسیاری از اون قریه هم جوار از یک افسدخانه دیگه با تهدید لغزش کوه مواجه بودن یا هم بیرون برآمده بودن به دامره های کوه و کوهپایه ها برآمده بودن که تا یا هم شکار همچون یک حادثه نشوند.
شما که در حال حاضر در منطقه بدخشان در افغانستان هستید، کمک ها و امدادگری دولت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ دولت مشغول چه اقداماتی هست؟
کمک های امدادرسانی البته از نگاه چادر که برای از یا لازم بودن که یا چون چیزی نداشتن که زیر بشینن چادر برای از یا توزیع کردن، همچنان کمک های اولیه مواد غذایی و کمک های مؤسسات خارجی آمدن و مردم ها از شهر تخار، بدخشان، از دیگر ولسوالی نزدیک مواد غذایی را گرفته بودن، مردم های محل به یا سیزدگان آورده بودن.
ساعتی پیش گفته می شد که حامد کرزای هیئتی به نمایندگی از طرف او و یا معاون او عازم محل شدن. شما در این باره چه می دونید؟
بله، کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امرای مقامات بلندپایه دولت افغانستان به محل حادثه آمدن، با مردم از نزدیک دیدار کردن، با اونا غم شریکی کردن، اونا را اطمینان دادن که از لحاظ کمک امداد رسانی تشویش نداشته باشن، کمک ها در راستن و همه امکانات در اختیار اونا سیزدگان قرار میدن.
توضیحات اجمل آریان خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از بدخشان میشنیدیم درباره جاری شدن سیل و رانش زمین در این منطقه. و ما در پی توافق مدیران عامل بانک ها بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و لازم الاجرا شدن این توافق از روز شنبه، شماری از بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش دادند، در حالی که برخی دیگر از بانک ها همچنان به نرخ های قبلی خود پایبندند. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نوشت از امروز تمامی بانک‌ها و مؤسسات پولی موظفند بر اساس نرخ‌های جدید سود سپرده که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است عمل کنند. معاون بانک مرکزی میگوید حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده‌های یک سال و بیشتر است که 22% تعیین شده و تبلیغ و پرداخت هر گونه سود بالای این رقم خلاف قانون است. برابر دستورالعمل تازه، نرخ سود سپرده‌های روز شمار تا 1 ماه 10%، سپرده‌های 6 ماه 16% و سالانه 22% است. این در حالی است که تا پیش از این برای سپرده‌های روز شمار سودی بیش از 22% پرداخت می‌شد. موضوع ثابت کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی اولین بار نیست که مطرح می‌شود. دولت محمود احمدی نژاد هم میخواست حتی نرخ سود سپرده ها را به 12% برساند، اما در نهایت موفقیتی در این زمینه نداشت. به گفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، نرخ سود سپرده های بانکی معمولاً بستگی به نرخ تورم دارد و تا زمانی که نرخ تورم بالاست، کاهش سود سپرده ها قابل تحقق نیست.
کسی که سپرده‌اشو میذاره عملاً مقدار زیادی از ارزش پولش از دست میده به خاطر تورم. این رو بانک بایستی جبران کنه و یه چیز هم اضافه برام بده. یعنی نرخ بهره اسمی بایستی که مساوی باشه با نرخ تورم به اضافه بهره واقعی، که در اون صورت مردم احساس کنن که بایستی برن پولشون بذارن بانک. اگر که اینطور نباشه چرا پولشون بذارن تو بانک؟ اون چه که بایستی انجام بشه ایجاد امنیت سرمایه است، ایجاد امید به آینده هستش و پایین آوردن نرخ تورم بتره. اگر نرخ تورم به تدریج پایین آورده بشه، احتیاجی نخواهد بود که چه سود بانکی به سپرده گذاران بالا داده بشه، چه اینکه بانک سرمایه گذاران رو ازشون پول زیادی بگیره.
از سوی دیگر، طهماسب به مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، به سیمای جمهوری اسلامی میگوید پرداخت چنین نرخ سودهای از سوی بانک ها متعارف نیست و تنها زمانی امکان دارد که سپرده گذاران در بانک ها در معاملات رانت‌آور به کار گرفته شود.
قاعدتاً فعالیت سالم سرمایه گذاری که کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه و محصولی رو تولید کنه بفروشه، یک همچین سودی رو نمیتونه داشته باشه. یک کار تجاری سالم هم یه همچین سودی نداره. در عالم رقابتی فعالیت هایی همچین سودی میتونه داشته باشه که یا سرمایه گذاری رانتی باشه و یا تجارت هایی باشه که برای واردات و صادراتش. اینا سرمایه گذاری هایی هستش که سرمایه گذاری رانتی هست.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش ها حکایت از آن دارد که 98% بانک ها از نخستین روز اجرای نرخ های جدید سود سپرده ها همکاری خوبی داشتند. از سوی دیگر، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، درباره دلیل تصمیم بانک مرکزی به خبرگزاری فارس میگوید با توجه به اینکه ادامه پرداخت نرخ‌های بالای سود بانک‌ها را با مخاطره روبرو می‌کرد و رقابت ایجاد شده در بین بانک‌ها برای جذب سپرده در ماه‌های اخیر به جنگ قیمتی تبدیل شده بود، ورود بانک مرکزی به موضوع ساماندهی نرخ‌های سود سپرده بر اساس ماده 2 مصوبه دی ماه 90 شورای پول و اعتبار انجام شده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو درباره معمای سپرده های بانکی و میزان سود این سپرده های بانکی در ایران با هم شنیدیم. درباره این گزارش و دیگر گزارش ها و موضوعاتی که در ایران و جهان اتفاق میفته، اگر نظری دارید میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و اونجا نظر خودتون رو ضبط کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، چونان همین چند شنونده‌ای که الان صداشون آماده است تا نظراتشون رو بشنویم.
سال 1388 حکومت متوجه شد که اگر مردم ایران در وضع شرایط اقتصادی مناسبی به سر ببرن بلند میشن. این تجربه رو حکومت در دست داره که واقعا ایرانی اگر در اوضاع شرایط خوبی باشه، از نظر اقتصادی وضع مادیش اوکی باشه، دست به تجمع سیاسی خواهد زد و حکومت با همین خشم تومش میره جلو که ایرانی رو باید کشته نگه داشت. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
متاسفانه اینا تو وام شبکه‌های خبری رو با پارازیت قوی که از جیب این مردم گرسنه میدن همه رو متاسفانه زدن و قابل دسترسی نیستن و از طرف دیگر ادعا میکنن که ما نمیدونیم، مشتاقیم که مردم آگاهی داشته باشن و این تناقض بسیار بسیار آشکار. نمیدونم اینا چه ترسی دارن که مردم خبر را بدونن، خودشون که متاسفانه خبرهای واقعی به دست مردم نمیدن.
خواستم در مورد این برخوردی که با بهایان داره میشه در رابطه با گورستانشون که دارن تخریب میکنن مطلبی رو بگم. امیدوارم که آقای خامنه‌ای یا آقای روحانی بشنون. به هر حال اینا هم ایرانی هستن. حالا منش کیششون بهاییه که بهایی باشه؟ میگه اسلام دم از آزادگی نمیزنه. چطور اسلام اون موقعی که میخواست به دیگه کشورها دیگه لشکرکشی کنه حق باش بود؟ حالا اینا دینشون بهاییه، شما دارید مردم از اسلام بری میکنید، بعدم به حقوق یه مرده هم شما تجاوز میکنید. این انسانیه؟ این اسلامیه؟ والله فکر نکنم کفرم اینطوری باشه. آقا یکم به خود بیاید، اینا ایرانی هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بس بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران به ویژه فیسبوک همچنان موضوعی مناقشه برانگیز بین مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی است. در تازه ترین اظهار نظر، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه در سخنان تندی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم کرد که میکوشد از شبکه اجتماعی فیسبوک رفع فیلتر کند، موضوعی که بلافاصله از سوی وزارت ارتباطات با واکنش همراه بود. آبتین صدر و گزارشی درباره این موضوع.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به سخنان اخیر امام جمعه مشهد بیانیه‌ای صادر کرده و در آن اعلام کرده که محمود واعظی وزیر این وزارتخانه درباره رفع فیلتر فیسبوک تا کنون گفتگوی رسانه‌ای نداشته است. وزارت ارتباطات در بیانیه خود آورده که این موضوع مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه با انتقاد از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود وزیری که به گفته او پایش لب گور است میخواهد فیسبوک رفع فیلتر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علم الهدا در نماز جمعه 12 اردیبهشت همچنین گفت که مگر این دولت دولت همین رئیس جمهور نیست و آیا مجلس به این دولت رأی داده که فیلتر شکن فیسبوک شود؟ این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه خود از احمد علم الهدا خواسته برای بیان موضوعی از تریبون نماز جمعه صرفاً به شنیده ها و اطلاعات نادرست اکتفا نکند و قبل از اعلام از صحت و سقم مطلب آگاه شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است با توجه به تمایل دولت حسن روحانی برای رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی، جناح تندروی مقابل به رهبری جبهه پایداری می‌خواهد مانع این کار شود.
این طرف ایستاده محکم و نمی‌گذاره شبکه‌های اجتماعی رو آزاد بکنه. چرا نمی‌گذاره آزاد بکنه؟ این سوال جوابش بسیار بسیار روشنه. واسه اینکه شبکه‌های اجتماعی می‌توانند مردم رو با هم متحد بکنند، با هم حرف بزنند و میتونن ساختارها و کمپینهای بین‌المللی را بندازن.
امام جمعه مشهد در نماز جمعه هفته گذشته همچنین گفت که تنها 15% فیسبوک قابل استفاده است و این به آن معناست که اگر رفع فیلتر شود دروازه فرهنگ به سوی دشمنان پیامبر باز میشود. به گفته احمد علم الهدا با شکستن فیلترینگ فیسبوک غیر از اهانت به پیامبر و اهل بیت و برخورد با دین چیز دیگری به دست نمی آید. احمد علم الهدا در حالی از محمود واعظی وزیر ارتباطات انتقاد کرده که آقای واعظی روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که فیسبوک را در زمان دولت 11 فیلتر نکردند و از قدیم فیلتر شده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال 1365 تا سال 1378 در سمت‌های مختلفی در وزارت خارجه ایران حضور داشته و بعد از آن به مرکز تحقیقات استراتژیک که مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. اما چرا به طور مشخص محمود واعظی وزیر ارتباطات با انتقاد تند امام جمعه مشهد روبرو شده است؟ مهدی مهدوی آزاد دو دلیل را عنوان می کند.
شما اگر ببینید آقای واعظی بعد از وزیر خارجه بیشترین اخطار رو در مجلس گرفته، به این خاطر که آقای واعظی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک بود، با آقای دکتر روحانی بسیار نزدیکه، بسیار مورد وثوق آقای روحانی هست، آدم بسیار مطلعی هم هست، وای میسته پای کارش. وزیر ارتباطاته، بنابراین مسئول و تصمیم گیرنده در این زمینه است، نمیگذارن تصمیم بگیره.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت وظیفه فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد. این کمیته مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است. مسئولان این کارگروه بر ادامه فیلترینگ فیسبوک از فردای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 اجرایی شد تاکید کردند.
گزارش آبتین صدر رو با هم شنیدیم. 3 روز از ناپدید شدن حامد صداقتی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد، اما نه گروهی مسئولیت ربودن آنها را بر عهده گرفته و نه اطلاعی از وضعیت سلامتی این دو منتشر شده است. وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیگیری پرونده خبر دادند، اما نماینده خاش گفته که هنوز معلوم نیست آقای صداقتی و دوستش به گروگان گرفته شدند یا نه. محمد رضا یزدان‌پناه و گزارشی از این موضوع.
حامد صداقتی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و مهدی حسینی دوست او که وکیل شاغل در تهران معرفی شده از شامگاه چهارشنبه 10 اردیبهشت ناپدید شدند. اتومبیل آنها در حالی که از بندر چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان به سمت زاهدان در شمال این استان می‌رفت، در حوالی شهرستان خاش هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. به جز حامد صداقتی و مهدی و حسینی که ناپدید شدند، فردی به نام محمد علی غفاری نیز در این اتومبیل بوده که گلوله به سرش خورده و درگذشته است. در حالی که فرماندار خاش گفته که ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش به گروگان گرفته شدند، نماینده این شهر در مجلس گفته که چنین چیزی هنوز قطعی نیست. به ویژه این که با گذشت 3 روز از حادثه هیچ گروهی مسئولیت تیراندازی به خودروی این افراد و روبودن آنها را بر عهده نگرفته است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از احتمال تسویه حساب شخصی در این موضوع خبر داده است. روح الله جمعه‌ای به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفته که هنوز دلایل و شواهدی از نقش گروه‌های تروریستی در این ماجرا به دست نیامده. حالا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از پیگیری پرونده خبر داده. منصور حقیقت‌پور سخنگوی این کمیسیون گفته که تحقیقات در این باره به نماینده‌ای سپرده شده که پیش از این مسئولیت پرونده مرزبانان ربوده شده ایرانی را بر عهده داشت. 5 مرزبانی که در بهمن ماه سال گذشته توسط جیش العدل ربوده شدند و پس از آن که این گروه اعلام کرد یکی از آنها را اعدام کرده، 4 نفر دیگر را در فروردین ماه آزاد کرد. ناپدید شدن ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان 2 هفته پس از آن رخ داده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفری که به این استان داشت گفت که دیگر در عمق سیستان و بلوچستان ناامنی وجود ندارد. حالا رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران هم از آغاز تلاش‌های این فدراسیون برای کمک به حامد صداقتی خبر داده. فضل‌الله باقرزاده از آقای صداقتی که دارنده مدال شمشیربازی آسیاست به عنوان یکی از قهرمانان شمشیربازی ایران نام برده.
گزارش همکارم محمد رضا یزدان پناه رو با هم شنیدیم. 60th جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه فعالیت 6 روزه خود را از 11 اردیبهشت ماه جاری در آلمان آغاز کرده. فیلم سر و صدا ساخته پویا رضی تنها فیلم ایرانی است که به بخش مسابقه این فستیوال راه یافته. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، فستیوال فیلم در شهر اوبرهاوزن دیگر رویداد بزرگ و معروف هنری در آلمان است که همه ساله در اوائل اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز می کند. در این جشنواره که امسال 60 ساله شده، از میان بیش از 5000 فیلم کوتاه از سراسر دنیا نزدیک به 450 فیلم انتخاب شده که 134 فیلم به 5 بخش رقابتی راه یافته و بقیه هم برای نمایش برگزیده شده. به بخش مسابقه بین المللی و یا بزرگترین بخش رقابتی فستیوال اوبرهاوزن امسال تنها 1 فیلم از ایران راه یافته که عنوانش سر و صداست. نویسنده، کارگردان و تدوینگر این فیلم انیمیشن هنرمند جوان پویا رضی است که دارای درجه لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر در تهران است. زمان فیلم کارتونی سر و صدا 17 دقیقه و 30 ثانیه است و از جوانی میگوید که مستأجر است و یکی از همسایه‌ها او را متهم کرده در زندگیش یک شیوه غیر اخلاقی را دنبال میکند و به این خاطر دیگر همسایه‌ها را فرا خوانده تا آنها هم علیه این جوان وارد عمل شوند و شکایت کنند. در بخشی از این فیلم صدای دوست این جوان مستأجر از طریق تلفن شنیده می شود که به او هشدار می دهد دنبال این ماجرا را نگیرد و کوتاه بیاید. فیلم سر و صدا ساخته هنرمند 30 ساله پویا رضی تا روز شنبه این هفته 2 بار با حضور وی در 60th جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهاوزن آلمان به نمایش درآمده. فستیوال اوبرهاوزن جایگاه ویژه‌ای نزد جوانان و کسانی دارد که برای آزمایش و محک زدن استعدادهای خود اولین تجربه فیلمسازی خود را راهی این جشنواره می‌کنند. رومن پولانسکی، کارگردان سرشناس دنیا و ویم وندرز، فیلمساز معروف آلمانی و ده‌ها چهره مشهور دیگر سینمای دنیا، نخستین فیلم کوتاه خود را به همین جشنواره اوبرهاوزن فرستاده و در جوانی جوایزی هم دریافت داشتند. فستیوال جهانی فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهاوزن آلمان روز سه‌شنبه این هفته با اهدای جوایز پنجگانه خود به 60مین دور از فعالیتش پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در بخش دوم بازپخش برنامه دیدگاه ها رو داریم که یک میزگرد هفتگی هست و این هفته اختصاص داره به مسئله روز جهانی آزادی مطبوعات. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمیده فاطمی میشنویم.
ابتدا خبرهای کوتاهی درباره اوکراین. روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او بار دیگر در مورد اوکراین گفتگوی تلفنی داشتند. آقای کری از آزاد شدن 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز خوشنودی کرد و از روسیه خواست به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین پایان دهد. در مقابل آقای لاوروف گفت آمریکا باید از نفوذ خود استفاده کند تا عملیات نظامی دولت اوکراین علیه معترضان متوقف شود. 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز شنبه در شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین آزاد شدند و اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین متهم کردند. در درگیری‌های خونینی روز جمعه در اودسا بیش از 40 تن که بیشتر آنها از طرفداران روسیه بودند کشته شدند. عربستان سعودی روز شنبه از مرگ 2 نفر دیگر در اثر ابتلا به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه ای خبر داد. بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه ای که با حروف مخفف انگلیسی آن با نام مرس شهرت یافته است، در سپتامبر 2012 در عربستان بروز کرد و تا به حال در این کشور 396 نفر را مبتلا کرده و جان 111 نفر را گرفته است. از سوی دیگر روز جمعه منابع بیمارستانی در نیویورک از بروز نخستین مورد این بیماری در آمریکا خبر دادند. بیمار که در نیویورک بستری شده در عربستان سعودی کارگر بهداشت و درمان بوده است. پژوهشگران احتمال می‌دهند که شتر عامل انتقال این ویروس باشد. روز شنبه همایشی تحت عنوان دلواپسیم در انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ژنو در محل سفارت پیشین آمریکا در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، این همایش که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 برگزار شد، نظراتی از نقد تا تخریب تیم هسته‌ای و رویکرد دولت در سیاست خارجی را شامل می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی توسط برخی تشکل‌های دانشجویی تحت عنوان گردهمایی بزرگ منتقدین توافق ضعیف حدود ساعت 17 بعد از ظهر شنبه آغاز شد. شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های اصولگرا از جمله اسماعیل کوثری، حمید رسایی، مهدی کوچکزاده، سقای بیریا، سخنگوی جبهه پایداری، محمد علی رامین و علیرضا پناهیان در این گردهمایی شرکت داشتند. دادگاهی در مصر روز شنبه 102 تن از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام قتل و دعوت به خشونت به 10 سال زندان محکوم کرد. 2 نفر دیگر هم به 7 سال زندان محکوم شدند. هفته گذشته دادگاه شهر مینیای مصر هم 683 تن از اعضای جمعیت اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع، یکی از رهبران این جمعیت، را به اعدام محکوم کرده بود. از زمان سقوط محمد مرسی در تابستان 2013 تا به حال هزاران تن از هواداران اخوان المسلمین در مصر بازداشت و زندانی شدند. پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار روشن شدن وضعیت همسرش شد. حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی جبهه مشارکت، یک ماه پس از بازگشت از استرالیا به ایران، صبح دوشنبه اول اردیبهشت در منزلش بازداشت شده بود.
ممنونم. آخرین خبرها را از حمید فاطمی شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که اختصاص داره به روز جهانی آزادی مطبوعات و توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 3 مه برابر با 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات. پیشاپیش این روز سازمان گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار فهرستی 100 نفره را انتشار داد به نام قهرمانان اطلاعات، برگزیده از کشورهای مختلف جهان. فهرستی شامل 4 روزنامه‌نگار ایرانی به نامهای عدنان حسن‌پور و سیامک قادری که هرچند خطر اعدام را پشت سر گذاشتند محبوسند، سعید متین‌پور که زندانی است و ژیلا بنی یعقوب که دوره حبس 1 ساله خود را سپری کرده اما برای 30 سال از حرفه روزنامه‌نگاری محروم شده. حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال 1392 پیروز شد، وعده ها و امیدهایی داده شد که در کنار تنش زدایی در سیاست خارجی، فضای مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی بازتر خواهد شد. اکنون اما سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود میگوید شمار روزنامه‌نگاران زندانی ایران در سال 2013 به دلیل پایان دوران محکومیت از 45 به 35 کاهش پیدا کرده. همزمان به گزارش این نهاد، ترکیه، ایران و چین به ترتیب بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را دارا هستند و روزنامه‌نگاران در این 3 کشور با اتهاماتی مثل توطئه و تبلیغ علیه نظام، توهین به بلند پایگان حکومتی و تشویش اذهان عمومی روبرویند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات پای صحبت 4 روزنامه‌نگار با سابقه ایران نشسته ایم برای بررسی وضع مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران. عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در دوره فعالیت این انجمن در تهران که پس از حدود 4 سال حبس چند ماه است از زندان آزاد شده. علی مزرویی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در دوره فعالیت این انجمن در بروکسل. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی در بخشی از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن و مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار طیف سیاسی ملی مذهبی در پاریس. آقای سحرخیز، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 1392 شاهد وعده ها و امید دادن هایی بودیم برای گشایش فضای مطبوعاتی. تا چه حد فضای مطبوعاتی در ایران متحول شده در 7 ماهی که کلید کاخ ریاست جمهوری دست به دست شده؟
این نکته رو من گفتم و فکر میکنم تکرارش هم مفید باشه که انتخاب آقای روحانی وضعیت کشور را دوباره به یک حاکمیت دوگانه برد. در این حاکمیت دوگانه دولت اقدامهایی رو میخواد بکنه، برنامه‌هایی رو میخواد پیش ببره، به ویژه در زمینه توسعه فرهنگی و آزادی قلم و بیان. همین روز پنجشنبه که با یکی از این مسئولین دولتی ما صحبتی رو داشتیم، گلگی‌های بسیار زیادی میکرد از آن چیزی که دادستانی قوه قضاییه و در واقع جریان اقتدارگرا پشت پرده با تهدید میخواهد برنامه‌هاشو پیش ببره و مانع این کارها بشه. ولی به هر حال آن چیزی که اتفاق افتاده این هست که دولت روحانی به دلیل ماهیتش در جایگاهی بین دولت احمدی نژاد و دولت آقای خاتمی حرکت میکنه. البته نزدیکتر هست به دولت خاتمی و برنامه‌ها رو تا اونجا که از طریق رأس هرم قدرت در ایران ممانعتی واسش ایجاد نشه و بدونه که اونجا برنامه‌ای رو ندارن که جلوش رو بگیرن، سعی میکنه پیش ببره. ولی وقتی حساسیت ها رو ببینه طبیعتاً کوتاه میاد و مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به هر حال بعد از 10 ماه هنوز ما شاهد این مسئله هستیم که بازگشایی نشده، میبینیم که کارها ناموفق است. یا مواردی رو هم مثل بازگشایی روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط دولت پیش میبره یا آسمان رو بهش مجوز میده، ولی جریان‌های دیگه وارد میشن و این کار رو به هم میزنن.
آقای مزرویی، شما چه فکر میکنید درباره عیب و هنر فضای مطبوعاتی ایران در 7 ماه گذشته؟
من ابتدا روز جهانی آزادی مطبوعات رو به همه همکاران مطبوعاتی خودم در ایران و سراسر جهان تبریک میگم. برداشت من این هست که تغییر کیفی در اوضاع و احوال مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران ایجاد نشده، به رغم اینکه دولت تغییر پیدا کرده و قرار بوده که یک فضای جدید به وجود بیاد. ما شاهد توقیف و تعطیلی چند روزنامه و نشریه در همین مدت بودیم و متاسفانه روزنامه نگاران زندانی ما هم هنوز در زندان به سر میبرند و همونطور که آقای سرخیز گفتن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم که به طور غیر قانونی تعطیل شده بازگشایی نشده و به هر حال فضای مطبوعاتی می شود گفت تغییر چندانی نکرده، هرچند روزنامه نگاران ما یاد گرفتند از هر گونه منفذ و فضایی برای ایفای وظیفه حرفه‌ای خودشون استفاده کنند و تلاششون این هست که به رغم شرایط دشواری که باش مواجه هستند بتوانند امنیت شغلی خودشون رو و همینطور استقلال حرفه‌ایشون رو پاس بدارن و در این مسیر سختی ها رو به جان بخرن و من فکر میکنم که فضای مطبوعاتی با جان سختی که روزنامه نگاران دارن به حیات خودش داره ادامه میده.
آقای رمضان‌پور، شما در بخشی از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودید. زیر و بم سیاست وزارت ارشاد در دوره علی جنتی در برخورد به آزادی مطبوعات و مسئله سانسور رو نسبت به دوران 8 ساله پیش از او و همچنین دوران 8 ساله که شما سمت‌های دولتی داشتید چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم حتی اگر توجه بکنیم به اون نکته‌ای که آقای سرخیز اشاره کردن، یعنی مسئله دوگانگی در حاکمیت، باید بگیم که در واقع اون چیزی که آقای مزویی بهش اشاره کردن، یعنی اون جانسختی روزنامه نگاران و سعی اونها برای استفاده از هر فضایی در واقع همین وضعیت رو تا حدی نگه داشته. وگرنه اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، سیاست معاونت مطبوعاتی دوره آقای جنتی متاسفانه بسیار سیاست ضعیفی بوده. این سیاست حتی در پاره موارد مثل مسئله انجمن صنفی متاسفانه به شکل ایجاد تفرقه در بین روزنامه نگاران عمل کرد و عملا با مطرح کردن سپردن مسئله اختیارات صنفی مطبوعات از دست روزنامه نگاران به دست مالکان، اون هم مالکانی که نزدیک به دولت بودند، میتونیم بگیم که حتی از برخی از جهات شرایط مطبوعات رو سخت‌تر کرده نسبت به سالهای گذشته، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی هم بدتر شده. میدونیم مسئله کاغذ مسئله جدیه، مسئله زندگی صنفی روزنامه نگاران به دلیل اینکه انجمن صنفی رو در واقع عملا دولت و به خصوص معاونت مطبوعاتی اراده لازم برای باز کردنشون نداشت سخت‌تر شده. بنابراین من میتونم بگم که در حتی همین حد انتظاراتی که از این دولت محدود در قوه قضاییه هم هست، اگر نگاه بکنیم به نظر من معاونت مطبوعاتی دوره آقای جنتی معاونتی بوده که بسیار ضعیف عمل کرده، از اختیارات خودش استفاده نکرده، اختیارات خودش در هیئت نظارت رو واگذار کرده به قوه قضاییه. بنابراین میتونیم بگیم که این سیاست بیشتر سیاستی بوده که انگار بخشی از وزارت اطلاعات همچنان داره دنبال میکنه، نه اون چیزی که از وزارت ارشاد آقای روحانی به نظر من انتظار میرفت و انتظار میره.
آقای کاظمیان، میزان تأثیر مطبوعاتی های خارج از دایره قدرت و اصطلاحاً غیر خودی دستخوش چگونه تحولی شده؟ اگه بخواین یه بررسی ارائه بدین با توجه به این که در پی سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حتی برای دوره‌ای یه تعدادی مقاله و یادداشت و گزارش از روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور هستند و دگراندیش محسوب می‌شدند و حتی در مواردی به زندان افتاده بودند در روزنامه‌های ایران چاپ شد.
ضمن تایید بر ملاحظات دوستان که فرمودند نکاتی رو، از یک زاویه دیگه مایلم اشاره کنم که اتفاقاتی که از خرداد 92 به این طرف رخ داده در فضای توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی اتفاقات مهمی نبوده، شاید به خاطر اینکه اونجایی که توافق شده میان دولت روحانی و بخشی که در ساختار سیاسی قدرت دست بالا رو داشته، یعنی به حال همون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای و اون جریان امنیتی نظامی همسو با ایشون درش حضور دارن، توافق اصلی در حوزه سیاست اقتصادی هستش و تغییر مناسبات تهران با جهان غرب. به این معنا انگیزه ای اساسا وجود نداره از طرف کانون مرکزی قدرت برای توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و با تمام ابزارهایی که در اختیار داره از جمله اهرم‌های امنیتی، بازوهای قضایی، تلاش میکنه به همین وضعیت پیش از در واقع انتخابات ادامه بده و به خاطر این فقط در یک مقاطعی شاید یک نیمچه گشایشی صورت میگیره، از جمله موردی که شما اشاره کردین در آستانه سفر آقای روحانی به سازمان ملل نیمچه گشایشی صورت گرفت چه در حوزه تغییر فضای سیاسی مطبوعاتی یا احیاناً آزادی برخی زندانیان سیاسی مطبوعاتی کشور که اون هم ادامه پیدا نکرد.